ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال بهبود روابط این کشور با ایران خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تصویب توافق هسته‌ای در مجلس مخالفت کرد. و دست کم 29 تن در حمله انتحاری در ولایت قندوز افغانستان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN از احتمال بهبود روابط این کشور با ایران خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما در این مصاحبه که صبح یکشنبه به وقت آمریکا پخش می شود، گفت احتمال برقراری روابط سازنده با ایران وجود دارد، هرچند به عقیده او این رابطه سریع شکل نخواهد گرفت. آقای اوباما در بخشی از این گفتگو تأکید کرده که حل موضوع هسته‌ای با ایران امکان مطرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور را فراهم خواهد کرد، اما نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا پرداختن به بحران سوریه را از جمله مسائل ممکن برای گفتگو با ایران برشمرد. اما بنابر گزارش ها گفته شده که در پایگاه مرکزی حزب کومله کردستان ایران بمب‌گذاری شده، اما پیش از انفجار این بمب‌گذاری آن کشف شده و توسط نیروهای اقلیم کردستان عراق این بمب‌ها به طور کامل خونسا شدند. حزب کومله گفته شده که تا چند ساعت دیگر در این باره بیانیه خواهد صادر کند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان روی خط ارتباطی ماست برای توضیح بیشتر این خبر که ظاهراً خبر کوتاهی هم هست. ایلیا، از این خبر چه جزئیات بیشتری داری برای شنوندگان رادیو فردا؟
بله رضا، اینطور که منابع حزب کومله کردستان گفتن که یک مجموعه پیچیده ای از بمب‌ها رو تونستن کشف کنن، دست کم 4 بمب بزرگ در اردوگاه مرکزی اونها در 20 کیلومتری جنوب غرب سلیمانیه کشف شده. بعد از اون نیروهای آسایش، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان در شهر سلیمانیه رو خبر کردن که اقدام به خنثی‌سازی این مجموعه بمب‌ها کردن. هنوز البته خبرش به طور رسمی اعلام نشده و قرار هست حزب کومله تا ساعتی دیگه بیانیه صادر کنه در این باره و گویا میخواد جمهوری اسلامی رو متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری بکنه. به هر حال این اردوگاه به طور کامل تخلیه شده. اونها میگن که اگر این بمب‌ها منفجر میشد شاید یک فاجعه انسانی بودیم، چرا که در اردوگاه نه فقط نیروهای حزب و پیشمرگه‌های حزب حضور داشتن، بلکه تعداد زیادی زن و کودک و خانواده‌های کادرهاشون هم در این اردوگاه حضور داشتن.
ممنون از تو ایلیا. این خبر خیلی کوتاه بوده، در همین اندازه هم به دست ما رسیده و میدونم که جزئیات بیشتری رو بعداً ممکنه به دست خواهی آورد و قطعاً در بخش‌های بعدی خبر با تو همراه خواهیم بود برای گرفتن جزئیات بیشتر درباره این خبر و موضوعات دیگه در منطقه. ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از خبری که راجع به بمب‌گذاری در پایگاه مرکزی حزب کومله کردستان ایران گزارش شده خبر میداد. و اما پس از هفته‌ها تظاهرات در عراق که به دلیل اعتراض به کیفیت نازل خدمات و کاستی‌های متعدد صورت گرفته، سرانجام نخست وزیر این کشور حیدر عبادی برنامه‌ای را برای یک سری اصلاحات اعلام کرده و هم انجام داده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اقدامی به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی دست به انجام یک برنامه اصلاحی زده که با حذف مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر آغاز می‌شود. انجام این اصلاحات در پی هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم برخی از اصلاحات که مستلزم تصویب هیئت دولت و همینطور مجلس عراق است، در پی درخواست آیت الله علی سیستانی مبنی بر بکارگیری تدابیر سخت اصلاحی صورت می‌گیرد. محمود عثمان، نماینده سابق مجلس عراق، ساکن اربیل، نیز ضمن تأیید لزوم برقراری اصلاحات در این کشور به رادیو فردا می‌گوید:
با نظری بنده کابینه عراق و حتی مجلس نمایندگان تایید میکنند، چون این آمده به فشار مرجعیت نجف اون سستانی و اون های دیگر در نجف و فشار این تظاهرات زیاد بودن در عراق، ولی خوب بعدن پیاده کردنش به نظر بنده آسون نخواهد شد، یعنی ممکنه خیلی اشکال پیدا کنه پیدا کردنش، و بایستی عبادی قبل از یک سال یعنی اعلان کنه. وقتی بود سر رئیسی وزرا، اون وقت بایستی در برنامه خودش این چیزا اعلان کنه. این تا حدودی تاخیر داره، منتها اگه بتونه این کارها پیاده کنه، از لحاظ عملی اجراشون بکنه، کاری خوبیه برای عراق.
یکی از مهمترین تصمیماتی که نخست وزیر عراق در بیانیه‌اش متذکر شده، حذف فوری مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر است. این در حالی است که نوری‌المالکی نخست وزیر سابق عراق که هنوز هم در دولت این کشور از نفوذ بالایی برخوردار است، هم اکنون یکی از معاونان رئیس جمهوری این کشور است. حذف این سمت مستلزم افزودن متممی به قانون اساسی عراق خواهد بود که همین نکته فوری بودن آن را با مشکل مواجه می‌کند. آقای العبادی در اصلاح پیشنهادیش گفته است که انتصابات مقامات ارشد دولتی نباید بر پایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد، بلکه نامزدهای احراز این مقام‌ها باید توسط کمیته‌ای منصوب نخست وزیر انتخاب شوند. یکی دیگر از موضوعاتی که قرار است در روند اصلاحات قرار گیرد، کاهش فراگیر و فوری تعداد ماموران حفاظتی تمام مقام‌های دولتی است. از موضوعات دیگر اصلاحی، حذف هزینه‌های اختصاصی مقام‌های ارشد فعلی و بازنشسته است که هرچند آقای العبادی به مورد مشخصی در این زمینه اشاره نکرده، ولی روند فعلی این مسئله در عراق بدین گونه است که برخی مقام‌های ارشد دولت حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند یا اتومبیل‌های دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و همچنین برخی مقام‌ها از مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی زیادی برخوردار می‌شوند. العبادی همچنین دستور داده تا پرونده‌های فساد مقام‌های دولتی عراق از گذشته تا کنون بازگشایی و بررسی شود. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس، در مورد مشکلاتی که برای اجرای این اقدامات بر سر راه نخست وزیر عراق وجود دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
بزرگترین مشکلی که پیش پای آقای عبادی برای اعمال اصلاحات جدیدش در عراق هست، سیستم حکومتی این کشور هست. بسیاری گفتند که از سال 2003 که دولت صدام حسین سقوط کرد، سیستم جدیدی که در عراق حاکم شد بر اساس تقسیم بندی طایفه‌ای و سهمیه بندی پست‌ها و مناصب دولتی برای طایفه‌ها و گروه‌های مذهبی یا سیاسی مختلف هست. دقیقاً الگویی که در لبنان پیاده شد و اکنون همه معتقد هستند که این الگو شکست خورده است. در این الگو هر گونه مخالفت یا هر گونه تغییری در پست‌ها و مناصب سیاسی به نوعی ممکنه برای یک طایفه یا گروه سیاسی احساس توهین یا در حاشیه قرار گرفتن رو ایجاد بکنه.
بغداد و بسیاری از شهرهای عراق طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های علیه کیفیت نازل خدمات دولتی و همچنین قطعی برق بوده که در برخی موارد تنها چند ساعت در طول شبانه روز امکان استفاده از برق تولیدی دولتی را برای شهروندان فراهم می‌کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید از تصمیم نخست وزیر عراق برای حذف معاونت‌های نخست وزیری و ریاست جمهوری در این کشور و انجام یک سری اصلاحات ساختاری اداری در عراق. از عراق به افغانستان میریم. مقام‌های رسمی این کشور روز یکشنبه اعلام کردند که دست کم 29 تن در حمله‌های انتحاری در ولایت قندوز کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله پس از انفجارهای دو روز گذشته در کابل اتفاق میفته که دست کم 51 کشته بر جای گذاشته و مسئولان افغانستان آن را مرگبارترین حمله به پایتخت در چند سال گذشته خواندند. برای بررسی بیشتر این تحولات گفتگوی زنده تلفنی داریم با نسیم شفق، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل. آقای شفق، خوش اومدید به این بخش خبری. لطفاً از آخرین جزئیات حمله انتحاری در ولایت قندوز برای شنوندگانمون بگید.
خب سلام آقای سام بر شما و به شنونده های محترم رادیو فردا. بله، جزئیات تازه از حمله انتحاری در ولایت قندوز این است که 29 تن کشته شده بود، تعداد زیاد هم در این حالات پای هم مجروح شدند. مقامات در ولایت قندوز میگن که در میان کشته شده ها تعداد از افراد غیر مسئول کونا به گونه با مخالفین مسلح دولت در این ولایت می جنگند نیز شامل هستند، و برخی و کمشان که حدود 5 یا 6 تن هست هم افراد ملکی می باشند. اما در میان زخمی های این رویداد افراد ملکی هم بیشترشان افراد ملکی هستند، و این حمله در حالت صورت می گیره که دو روز پیش کابل هم شاهد حملات متعدد انتحاری، انفجاری و گروهی از سوی مخالفان مسلح دولت بوده است.
آقای شفق، این حملات کابل که حملات انتحاری که در کابل صورت گرفته، منابع امنیتی در کابل در افغانستان چطور این رو ارزیابی کردن که این حملات با این شدت و با این حدت و بی سابقه هم توصیفش کردن در پایتخت صورت میگیره؟ چطور این حملات صورت گرفته؟ دقیقاً مشکل کجا بوده؟
خب اول خب باید گفت که حملات اخیر کابل، بخصوص حمله که دو شب پیش ساعت 1 شب صورت گرفت، واقعا به پیشینه و به سابقه در کابل بوده است و در کنار از اینکه تلفات زیادی داشت و افراد زیادی را که همشان ملکی بودن کشت و صدها تن را زخمی ساخت، واقعا به پیشینه است. در عین حال نگرانی های شدید مردم و حتی مقامات حکومتی را هم در قبال داشته و اونا میگن که ما بررسی میکنیم که حمله کننده چگونه توانست که داخل شهر کابل شوه، با تدابیر شدید امنیتی که در شهر کابل وجود داره چطور تانست در به منطقه خود را برسانه حمله کننده و این حمله را با همچو شدت انجام بده. و شما میدانید که حمله آنقدر شدید و قوی بوده که چندین مارکت تجارتی و همچنان ده ها منزل را در ساحه تخریب کرده و برای مردم خسارات هنگفتی را هم به بار آورده و یکی از نگرانی های شدید مردم در دو روز واپسین همین حملات پی هم در شهر کابل بوده است.
به عنوان پرسش پایانی آقای شفق، حملات انتحاری بی سابقه که توی 1 هفته گذشته در افغانستان انجام گرفته، درست بعد از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان افغانستان انجام گرفته، آیا رابطه‌ای بین این حملات و اعلام خبر مرگ رهبر این گروه وجود داره؟
خب بدون شک رابطه وجود داره و یکی از روابطی است که در روزهای اخیر گفته میشه که اختلافات شدید میان طالبان بر سر رهبری از اونا به میان آمده. اما با حمله اخیر طالبان تلاش کردند تا نشان بدهند که اگر اختلافات کم و بیش هم در صفوف اونا وجود داشته باشه، اما حملاتشان علیه حکومت افغانستان با یک اتفاق و با بزرگیش انجام میشه و حمله اخیر در شهر کابل یا حملات اخیر در شهر کابل نشان دهنده این موضوع بوده. اما موضوعی که باید او را فراموش نکرد و این است که همه بی باور هستند و خود طالبان هم به گونه تایید کردند که اختلافات بر سر رهبریشان هنوز هم به پایان نیافته وجود داره و ممکن تا روزها و تا هفته ها و تا ماه ها را ممکن ادامه یابه، به خاطر از اینکه طالبان هم به 2-3 دسته تقسیم شدن و پس دوباره به گونه سابق یک دسته شدن از اونها شاید کار آسان نباشه.
ممنون از شما نسیم شفق، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل بود و از آخرین تحولات افغانستان با رادیو فردا گفتگو میکرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
خبرها رو با خبرهای از ایران پی می‌گیریم. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن دفاع از محاسن توافق هسته‌ای اخیر، خواستار آن شد که برای پرهیز از ایجاد تعهد برای ایران، تصویب این توافق در مجلس صورت نگیرد. آقای فیروزآبادی در یادداشتی که دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده، با این حال گفته است که نیروهای مسلح نگران تفسیرهای مقامات آمریکایی درباره تحریم‌های فراهسته‌ای هستند. شماری از اصولگرایان ایران خواستار تصویب توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی هستند، اما برخی از نمایندگان و همچنین شماری از مقامات دولتی با تصویب این توافق در مجلس ابراز مخالفت کردند. و خبر آخر این که وزیر نفت ایران میگوید این کشور آماده بازگشت شرکت‌های ژاپنی در طرح توسعه میادین نفتی غرب کارون هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن ناندارزنگنه روز یکشنبه پس از مذاکره با معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفت تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن در صنعت گاز مایع از زمینه‌های همکاری با ایران خواهد بود. به گفته وزیر نفت ایران، رابطه این کشور با ژاپن به دلیل تحریم‌ها دچار وقفه شده و در شرایط جدید از جمله در زمینه صنایع پتروشیمی، انتقال دانش فنی و فناوری و پالایش صنایع بالادستی نفت احیا خواهد شد. دور تازه مذاکرات نفتی ایران روز یکشنبه در ساختمان وزارت نفت در تهران برگزار شد. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. شماره تلفن 20 48 799 599 800 شماره پیامگیر پیامکگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر با شما خواهیم بود.